کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. سلام عرض میکنم آقای زراعتی، صدای شما رو خط هست. درود بر شما.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. متشکرم. عرض کنم خدمتتون که آخرین مطلب کتاب شرح پریشانی زین العابدین حسینی گزارشی هست که من شروع میکنم به خوندن که فکر میکنم دیگه تا فردا هم تموم بشه.
خواهش میکنم.
اگر صحبتی هست بفرمایید، اگر نه من بخونم.
خواهش میکنم، در خدمت.
متشکرم. پیرامون ماجرای درگذشت آقای خمینی و تشییع جنازه و مراسم سوم و هفتم و چهلم ایشان و الباقی قضایا، نامه ای از تهران. میگویند آقا با ایر فرانس آمد، با ارتحال رفت، با بلیزر آمد، با فریزر رفت. مردم بازوق و مضمون کوککن ایران مجموعه عظیم بارگاه مقدس امام و رهبر انقلاب اسلامی را قم بولعظیم نامیدند، زیرا بین شهر مقدس قم و شاهزاده عبدالعظیم یا به قول تهرانی ها شابدالعظیم واقع شده است. وقتی ساعت 8 شب 13 خرداد از قول پزشکان معالج آقا اعلام کردند که حال امام وخیم است و از امت همیشه در صحنه و حزب الله خواستند تا برای سلامت ایشان دعا کنند، به یاد دوست پزشکم افتادم که هرگاه بیمارش در شرف موت بود از خود رفع مسئولیت میکرد و از بستگان و همراهان بیمار میخواست که به درگاه احدیت دست توسل و دعا بردارند. به همسرم گفتم کار از کار گذشته، یا همین الان امام به رحمت ایزدی پیوستند، یا اگر هنوز زنده باشند دارند نفسهای آخر را میکشند و به زودی شربت گوارای مرگ را خواهند نوشید. قبل از آن 1 هفته 10 روز پیش وقتی آقایان پزشکان را به سیمای جمهوری اسلامی آوردند و آنها جریان عمل جراحی موفقیت آمیزشان را روی معده آقا گزارش کردند، با خود گفتم انگار بوی الرحمن بلند شده. پیش از آن هم وقتی آقا را روی تخت بیمارستان که بعدها دریافتیم بیمارستانی است خانگی و مخصوص و مجهز به آخرین وسایل پیشرفته پزشکی و در آن حدود 100 پزشک متخصص اکثراً مؤمن شبانه روز دستن در کار مداوا و معالجه بیمار منحصر به فردشان هستند، کیسه خون و سرم برگ نشان دادند که دعا و قرآن می‌خواندند و نماز می‌گزاردند و رادیوی بیگانه گوش می‌دادند و یک بار هم قاشق قاشق شوربا میل می‌فرمودند، باز پیش خودم گفتم انگار دارند مردم را آماده می‌کنند. راستش من که از دانش پزشکی مثل خیلی چیزهای دیگر در این دنیا سر در نمی‌آورم، اما گفت نخورده ایم نان گندم، دیده ایم دست مردم. این یک فقره را بیفهمیدم و میدانستم که معده جراحی شده گیرم نه از آن فردی عادی، بل متعلق به حضرت امام با آن همه کرامات و معجزات امکان ندارد بتواند پس از 3 روز این طور شوربای داغ هرت کشیده را به خود بپذیرد و هضم کند و البته گویا این را بعدها فهمیدیم. حرف پزشکان معالج چندان هم پر بیراه نبود است. عمل جراحی واقعا موفقیت آمیز بوده. آقایان معده را که باز کردند دیدند سرطان ملعون متاسفانه کار خودش را کرده و چنان رگ و ریشه دوانده که نمی شود دست به ترکیبش زد. در نتیجه بلافاصله بریدگی ها را دوختند و گفتند که حالا حضرت امام می توانند شوربای سیری نوش جان کنند و بعد هم از امت شهید پرور خواستند که دست به دعا بردارند. بگذاریم که بعدها گفتند آقا از همان وقت که از پاریس به تهران آمدند و به بهشت زهرا رفتند تا بگویند که محمد رضا شاه خبیث گورستانها را آباد کرده، حال و احوالشان خوش نبوده و بر اثر عارضه سکته‌ای قلب مبارک نارسایی داشته است و از همان زمان به بعد چنان تحت نظر و مراقبت بودند که فلواقع باید گفت ایشان را به ضرب و زور دوا و درمان و به کمک دستگاه‌های ریز و درشت ساخت غرب سر پا نگه داشته بودند. همین است که حالا بهانه افتاده دست یک مشت آدم لیچارگوی بدخواه که از صبح تا شب می نشینند نطق‌های اجتماعی علمی فلسفی می کنند که دیدید این هم از پزشکان ما. تمام بدبختی ها و فلاکت های این 10-11 ساله زیر سر همین فلان فلان شده هاست. اگر اینها اینقدر کاسه داغ‌تر از آش نمی شدند و اجازه می دادند اجل کار خودش را بکند و در همان سالهای اول و دوم بعد از انقلاب ایشان جان به جان آفرین تسلیم نمایند، نه جنگی 8 ساله داشتیم که این همه شهید و کشته و اسیر و مفقود الاثر و معلول و موج گرفته روی دست و دلمان باقی بگذارد و نه این همه اعدام و کشت و کشتار و خونریزی و در نتیجه این همه ویرانی. واقعا که حضرات انتظار داشتند پزشکان حاذق مؤمن ریشو و اهل نماز و روزه و انگشتر عقیق به دست و متعهد و دانشمند ما سوگند بقراط حکیم را که مثل تمام پزشکان عالم در پایان تحصیلاتشان خورده بودند پشت گوش می انداختند و وظیفه مقدس و دشوار پزشکی را سرسری می گرفتند و اجازه می دادند بیمارشان همینطور مفت و مسلم آب به آب شوند و جان به عزرائیل بدهند و خدای ناکرده نتوانند نقش تاریخی خود را در این به اصطلاح بره از زمان چنان که باید و شاید ایفا کنند. ما را با این جماعت پرت و پلاگو کاری نیست. بگذاریم. وقتی ساعت 5 صبح یک شنبه 14 خرداد ما همسرم مرا از خواب بیدار کرد که فلانی چه خوابیده ای که از ساعت 4 رادیو و بلندگوی مسجد همینطور یک ریز دارند قرآن پخش می کنند. خوابالود از این پهلو به آن پهلو شدم، گوش دادم، دیدم واقعا درست میگوید. گفتم پس امام بالاخره رحلت فرمودند. خواستم دوباره بخوابم که گفت گمان نمی کنم. شما همسر بنده را نمی شناسید. من که 25 سال از عمر عزیزم را با ایشان سر کردم، می دانم چه موجود شکاکی تشریف دارند. گفتم عزیزم باور کن تا آنجا که من در این 50 سال عمری که از خدا گرفتم دیده و فهمیدم، ما امت خطبی مرتبت تا کسی از دار دنیا نرود برایش قرآن نمی خوانیم. تو کی و کجا دیده ای که برای زنده ها یا حتی بیماران قرآن بخوانند؟ اینقدر بدبین نباش آقا امام خمینی باور کن که رحلت فرمودند. فکر کردم نکند او هم شروع کند به سردادن شعار خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. دیدم حوصله ندارم، گرفتم خوابیدم. ساعت 7 صبح صدای رادیو را آنقدر بلند کرده بود که انا لله و انا الیه راجعون بغض‌آلود گوینده اخبار مرا از جا پراند. همانطور نشسته در رخت خواب داد زدم. دیدی گفتم عزیز دلم. کاربان در آمد. 1 هفته تعطیلی و خانه نشینی و میخ شدن جلوی صفحه تلویزیون و تماشای گریزاری و سینه‌زنی و بر سرکوبیدن امت. واقعیت این است که کسی باورش نمی‌شد امام فوت بفرمایند. آنها که موافق و پیرو ایشان بودند واقعا باور داشتند که آقا تا ظهور حضرت مهدی اج و حتی پس از آمدن او و در کنار او سالهای سار به زندگی پربرکت خود ادامه خواهند داد. آنها هم که مخالف بودند و گوششان دائم به خبرهای رادیوهای بیگانه بود و در نتیجه از کم و کیف وضعیت ریه و قلب و کبد و کلیه و حتی مثانه و پروستات آقا بهتر از اعضای خانواده و نزدیکانشان اطلاع داشتند، کم کم باورشون شده بود که حضرت امام حالا حالاها رفتنی نیستند. می گفتند حضرت نوح پیامبر 900 سال عمر کرد. می گفتند آیت الله پسندیده که 7-8 سالی از اخوی بزرگتر است، هنوز هم که هنوز است سرم و گنده به حیات ادامه می دهد. می گفتند اصلا در خانواده پسندیده خمینی هندی عمر کمتر از 100 سال سابقه نداشته و تازه اگر کسی در 100 سالگی بمیرد بگویند طفلک جوان مرگ شد. وانگهی حرفهای گاه به گاه پزشکان هم داغشان را تازه می کرد. قلب و اندامهای دیگر حضرت امام مثل اعضای جوانی 18 سال است. حتی از سر نومیدی مضمونهایی هم کوک کرده بودند. آقا بچه کلاغی را نشانده بوده کنار تشکچش. از حکمت این عمل می پرسند. امام می فرمایند شنیدم کلاغ 100 سال عمر می کند. می خواهم ببینم این حرف درست است یا خیر. و یا وقتی ستاره حالی از آسمان عبور می کرده، حاج احمد آقا دوان دوان نزد ابوی می رود که اماما تشریف بیاورید ستاره حالی را تماشا کنید. آقا که احتمالاً داشتند به برنامه های رادیو آمریکا یا بی بی سی گوش می دادند می فرمایند تو برو تماشا کن احمد، من حالا حوصله ندارم، دفعه بعد می بینم. میگویند ستاره حالی هر 75 سال یک بار از آسمان عبور می کند. از سوی دیگر از عوام الناس گرفته تا سیاست مداران ریز و درشت، داخل و خارج نشین به اصطلاح اپوزیسیون، همه و همه اعتقاد داشتند که رفتن آقا از دار دنیا همانو تمام شدن کار حکومت ملایان در ایران همان. احتمالاً به همین دلیل بود که کار فرشتگان مسئول نوشتن دعا و نفرین بندگان خدا در عرش زیاد شده بود و بیچاره ها وقت سرخاراندن نداشتند. از یک سو دائم مشغول یادداشت کردن دعاهای غلیظ و شداد هواداران حزب اللهی بودند، از دیگر سو ناله و نفرین‌های مخالفان و دشمنان قسم خورده آقا را ثبت می کردند. معتقدان می گفتند همین دعاهاست که آقا را زنده و سلامت نگه می دارد. و مخالفان بعدها ادعا کردند همین ناله ها و نفرین ها بود که عاقبت دامن ایشان را گرفت و در 86 یا 7 یا 8 سالگی، روایت ها مختلف است، جوان مرگشان کرد. اما تمام جهانیان با دیدن یک چنان وداع و تشییع جنازه‌ای به حیرت فرو رفتند. همگان از چگونگی ماجراها مطلعند، لزومی به تکرار نیست. اینکه پیکر مطهر را چگونه در جماران شستشو دادند و کفن کردند و بعد بیش از یک شبانه روز در مصلای بزرگ تهران در یخچالی شیشه‌ای گذاشتند تا عاشقان امام با آن وداع کنند و بعد با هلیکوپتر به بهشت زهرا بردند و با آن برنامه ریزی ها که همه می دانند و دیدند دفن کردند و در این فاصله هزاران نفر از بس توی سر و کله خودشان کوبیدند قش و ریسه رفتند و صدها نفر در ازدحام زیر دست و پا مجروح شدند و ده ها تن جان باختند و جماعت چند میلیونی هی شربت های شیرین و خنک نوش جان کردند و هی عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، خمینی بت‌شکن پیش خداست امروز خواندند و بعد دور کانتینرهای ساخت فرنگستان طواف کردند و سپس آن گنبد و بارگاه کذایی موقت را برای شب هفت حاضر کردند و برای چله آقا روی مقبرش ساختمانی عظیم ساختند که حالا زیارتگاه همه مسلمانان جهان شده است و کار و کاسبی حضرت رضا و حضرت معصومه و حتی در کنارش همین امامزاده شاهزاده عبدالعظیم را سخت کساد کرده است و شاید اصلا فردا روزی بگویند مسلمانان جهان متحد شوید و دیگر به مکه معظمه نروید و به جایش بیایید همینجا حج به جا بیاورید که ثوابش 70,000 برابر طواف حرم کعبه و خانه خداست. و حتی حاج آقا رفسنجانی در مسجد باکو برای مسلمانان کمونیست سخنرانی کرد و آنان را به گریه انداخت و از ایشان دعوت به عمل آورد که برای زیارت مرقد مطهر حضرت امام از رفیق گورباچوف پاسپورت بگیرند. و اینها و خیلی چیزهای دیگر را همه می دانند و نیازی به تکرار مکررات نیست. اما حالا که همه ما حتی خارجی ها انگشت به دهان حیران ماندند، شاید زیاد بد نباشد که بنده هم از این کنج تهران در این هوای داغ وحشتناک تیر ماه امسال نظرم را ابراز کنم و تحلیلم را ارائه دهم. باشد که خدا را چه دیدید، فایده ای از آن دیگران را مترتب گردد. یک، تردید نباید داشت که جمهوری اسلامی و رهبر فقید آن در این مملکت باستانی ویران شده و بلا کشیده هواداران اندکی ندارد، غیر از آنان که در این 10 ساله از نمد انقلاب کلاهی نصیبشان شده و دستشان به پست و مقام و مرتبه و جایی بند گشته و حقوق بگیر این نظامند و از قبل آن به پول و پله و خانه و پیکان و رنوی رسیدند و گذشته از اعضای سپاه و بسیج و کمیته ها و زندان ها و به قول خودشان دیگر نهادهای انقلابی و اعوان و انصار و نانخورهاشان، حدود 1,000,000 خانواده، بگیر هر خانواده دست کم 3-4 نفر می کند به عبارت 3-4 میلیون نفر، یک جوری خواسته یا ناخواسته به خاطر فرزند یا برادر یا پدر یا همسرشان که در جبهه های حق علیه باطل یا به شهادت رسیدند یا گم و گور شدند یا اسیر عراقی ها شدند و یا دست و پاشان قطع شده یا فلج شدند یا کور و کر شدند و یا موج انفجار گرفتهشان و یا در بمباران ها و موشک باران ها نعمتی از این دست که برشمردم نصیبشان گشته و یا توسط ضد انقلاب یک طوری لطمه خوردند به دلیل آن 200,000 تومان ها و آن خانه ها و آپارتمان ها و آن پیکان ها و آن کپن ها و آن سهمیه های دانشگاهی و غیر و ذالک هم که شده، اگر نه همهشان اکثریتشان جزو هواداران و شاید عاشقان پروپا قرص نظام در آمدند و حالا حالاها ولکن معامله نیستند. البته بر این جمع کثیر باید روستاییان عقب مانده را هم بیفزاییم که دلشان به آسفالت کور راهاشان و کشیدن سیم برق و تلفن به روستاهاشان خوش است و شادمانند که حکومت مستضعفان توانسته بعد از 10 سال فقر را میان ملت این گونه قشنگ قسمت کند. حالا اگر شهرها آب و برق نداشتند و آسفالت خیابانها افتضاح بود و غیره، به درک. آن کار روستایی رنگ کن مرحوم مغفور رجایی را فراموش نکنید که بنزین لیتری 1 تومان را ناگهان 3 برابر کرد و گفت که چرا باید حق روستاییان بیچاره را بدهیم به آقایان و خانمهای شهرنشین و تاقوتی که سوار ماشین شخصی بشوند. بعد هم برای پیرزنان و پیرمردان بالاتر از 60 سال روستانشین حقوق بازنشستگی تعیین کرد، ماهیانه 3,000 ریال یعنی 300 تومان. دوستی می گفت پیرزنی روستایی را دیده که آن مرحوم را نفرین می کرده که خدا ازت نگذره، اون موقع که این ماهی 300 تومان حقوق را نمی گرفتیم یه حلب روغن نباتی 5 کیلویی می خریدیم 25 تومان، حالا همونو باید بخریم 800 تومان. پانویس در مورد روستاییان عقب مانده. واقعیت متاسفانه همین است و تلخ هم هست. حالا ممکن است طرفداران خلخای زحمتکش به تریج قباشان بر بخورد، مهم نیست. بیسوادی و جهل و خرافات موجب عقب ماندگی است و هیچ کاریش هم انگار نمی شود کرد. گیرم که این عقب ماندگان جاهل و بیسواد و خرافات پرست مظلوم و زحمتکش و رنجبر هم بوده باشند، که حتما هم هستند. به هر حال واقعیت تغییر نمی یابد. لطفا دیگر بیش از این خودمان را گول نزنیم. بعد از این 10 سال تجربه تلخ، بلاهت خلق زدگی و توده‌گرایی ساده لوحانه واقعا شرم‌آور است و اصلا درست نیست که این گونه بیان واقعیت ها را توهین به توده های ستم کشیده تلقی کنیم و رگ‌های گردنمان آماس کند و عربده سر بدهیم که آهای. ادامه متن. حالا تعداد فراوان سرباز وظیفه ها و درجه دارها و افسران نیروهای سگانه ارتش و شهربانی و ژاندارمری و کارمندان ادارات دولتی و آموزگاران و بچه محصل ها و دانشجویان وحشت زده را هم بر این جماعت هواداران بیفزایید که همگیشان ناچار بودند مثل نماز جمعه رفتن بروند تشی جنازی آقا و سینه بزنند و عزا عزاست بخوانند. دیگر از برخی افغانهای مهاجر و امثال آنان نمیگویم که به هر ترتیب خیر این امام و جمهوری یک طورهای انگار و آنان رسیده و میرسد و خواهد رسید. منظور این است که این حکومت به هر حال 3-4 میلیون طرفدار پروباغوس و عمل اکره حقوق بگیر و جیرخار دارد و در وجود و حضور این 3-4 میلیون نباید تردید به خود راه داد. به اتکای همین 3-4 میلیون هم هست که جمهوری اسلامی 50 میلیون آدم را به گروگان گرفته است. 2. بنده خود شخصا به مصلا رفتم غروب همان روز 14 خرداد. خیابانهای اطراف را بسته بودند و اجازه نمی دادند اتومبیلی رد شود. همه ناچار بودند پیاده بروند. من هم 2-3 کیلومتری پیاده گز کردم و 2-3 ساعتی آنجاها پلکیدم و پیکر مطهر امام را دراز کشیده روی یخچال ویترینی دیدم که توی مکعب مستطیلی شیشه‌ای جا گرفته بود و دور پایین یخچال را پارچه سبز رنگی آویخته بودند که باد پنکه موتور یخچال آن را تکان تکان می داد و کل مربع مستطیل شیشه‌ای در آن بالا با چند نورافکن روشن شده بود و پیکر کفن پوش با عمامه سیاه قرار گرفته روی سینه ابهتی داشت که تا از نزدیک و در میان آن جماعت سینه زن و نوه خان و گریان نمی دیدی نمی توانستی واقعیتش را احساس و درک کنی. خیلی ها با زن و بچه آمده بودند برای تماشا. ظاهر بسیاریشان نشان نمیداد حزب اللهی یا هوادار امام بوده باشند. همین مردم عادی بودند، شاید هم جز مخالفان دو آتشه‌ای که از صبح تا شب به نظام بد و بیراه میگویند، اما آمده بودند. همانطور که من نوعی به بهانه تماشا کردن و احساس کردن فضا رفته بودم، آنها هم آمده بودند، منتها برای سیاحت و به منظور وقت گذرانی و اگر تعجب نمی کنید بگویم برای تفریح و پیکنیک. میوه و تنقلات هم آورده بودند، پتو و گلی و زیلو و چادر شب پهن شده هم کم نبود، فلاسک آب یخ و چای و بساط شام هم گسترده بود. خب تعطیلی بود، مردم هم که تفریح ندارند. از قدیم هم عادت کردند بروند سیر و گشت و گذار، از بی بی شهر بانو گرفته تا سید ملک خاتون و سرقبر آقا و حتی ابن بابی و مسگر آباد و اخیراً هم بهشت زهرا. تازه مگر آنها که پیش از انقلاب دو طرف خیابانهای تهران و شهرستانها را به هنگام عبور موکب ملوکانه اعلی حضرت همایونی می انباشتند و یا در جشنهای ملی 21 آذر و 28 مرداد و امثال هم در میدانها شرکت می کردند و به نوای موسیقی دسته های موزیک ارتشی گوش می سپردند و یا حتی کله سحر دست زن و بچهشان را می گرفتند، گاهی حتی از شب قبل در آنجا می خوابیدند تا جای مناسب بگیرند و می رفتند میدان اعدام و بعدها توپخانه تا مراسم جذاب و جالب بدار کشیدن قاتلها را از نزدیک شاهد باشند و آن را به چشم خود ببینند و بعد که جسد بالای دار تاب می‌خورد سکه کفاره دیدن میت پرت می‌کردند و بعد با یک نوع احساس لذت و آرامش درونی و روحانی دست زن و بچه‌شان را می‌گرفتند و برمی‌گشتند به کانون گرم خانوادگی خود. از کره مریخ یا زحل آمده بودند، نه همین مردم بودند، همین مردمی که حتی خراب کردن یک خانه کلنگی هم برایشان تماشایی است و دو پشته می ایستند و دل از فرو ریختن خشت ها و آجرهای آن بر نمی کنند.